أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و معين. بسیار خوشبختیم که نشست دیگری رو با موضوع فلسفه فقه سیاسی متعالی در خدمت جناب استاد مبلغی هستیم. نشست امروز هشتمین نشسته که ما از این مجموعه در خدمت جناب استاد هستیم. موضوع بحث امروزمون فلسفه شریعت در حکمت متعالیه هست. مباحثی هم که قبلا در این زمینه داشتیم، بحث تمرکز بعضی از جلسات و نشست ها بر روی عقل عملی بود، بحث ادراکات بود و مباحثی از این دست. حالا این مباحث همطوری در طول این سالها باید عرض بکنم که ادامه داشته. امیدواریم به یک نقطه مطلوب و کفایتی برسه که در قالب یک اثر هم انشالله منتشر بشه. اهمیت بحث از این جهت هستش که خب به هر حال ما در واقع یک خلأی در مباحث خودمون داریم و اون خلأ فقدان یا عدم ارتباط بین فقه و فلسفه از یک طرف و فلسفه سیاسی و فقه سیاسی از طرف دیگه هستش. که به نظرم میرسه که مباحثی که جناب استاد مبلغی ارائه میکنن تا حد زیادی میتونه در واقع به این خلأ بپردازه و این خلأ رو تا حدی برطرف بکنه یا به هر حال زمینه گفتگو و بحث رو تو این زمینه بر ما فراهم بکنه و از این جهت به نظرم این گفتگوها و این نشست‌ها و مباحث اهمیت زیادی داره. نکته دوم اینکه خب برای اولین بار هست که تا اونجایی که من اطلاع دارم از مباحث حکمت متعالیه میخوایم از منظر فقه بهش بنگریم و حالا چه مباحث روشی چه مباحث محتوایی، به نظرم تو این قسمت واجد اهمیت و این حضور و این نگاه و این توجهی که جناب استاد مبلغی دارن و داشتن و خواهند داشت، این بر ما مبارک و میمون هست. امروز انشالله مباحثی رو در باب فلسفه شریعت در حکمت متعالیه در خدمت جناب استاد خواهیم بود. انشالله بعد از فرمایشات جناب استاد ما گفتگو خواهیم داشت. تأملاتی که دوستان دارن، نکاتی که هست، پرسش هایی که مطرح میشه، اینها هم طبیعتاً بر ما بسیار مغتنم و پر خیر و برکت خواهد بود. تقدیر تشکر میکنم، خیر مقدم عرض میکنم هم خدمت جناب استاد و هم اساتید و بزرگوارانی که در جلسه به صورت حضوری و مجازی تشریف آوردن. فرصت رو در اختیار جناب استاد قرار میدیم که انشاءالله با بحث فلسفه شریعت در واقع بحث امروز رو ایشون ارائه بفرمان و سپس از گفتگوها و نقدها و مباحث اساتید دیگر هم استفاده خواهیم کرد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات ایشون میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین. بحث امروز عنوانش هست فلسفه شریعت از دیدگاه ملا صدرا. در حوزه چیزی به نام فلسفه فقه شکل گرفته و پا گرفته است که باید گفت به رغم اینکه سالیان سال از آن از طرح آن می‌گذره، همچنان فلسفه فقه در نقطه های آغازین قرار داره و یک تقدم و پیشرفتی نسبت به آن ملاحظه نمی‌شود. ما می توانیم در کنار فلسفه فقه چیزی به نام فلسفه شریعت داشته باشیم. اگر دین شریعت و فقه به رغم ارتباط تنگاتنگی که وجود دارد یک تمایز و تفاوتی ببینیم و شریعت رو در جایگاه متقدم ببینیم و فقه رو دانشی برای اخذ محتوای شریعت علمداد کنیم، وجود فلسفه فقه یا داشتن دانشی به عنوان فلسفه فقه کفایت نمی کنه، بی‌نیاز نمی کنه ما را از اینکه به سمت ایجاد فلسفه شریعت برویم. البته دیدگاه ملا صدرا که امروز اشاره می کنم نوعی فقه رو داخل شریعت قرار میده که حالا بهش اشاره خواهد شد، ولی به شکل کلی ما نیازمند به فلسفه شریعت هستیم. بعد ها میتوان تا جایی پیش رفت که اگر فلسفه شریعت نداشته باشیم پای فلسفه فقه چوبینه و قدرت حرکت به صورت کامل و توسعه یابی به صورت مطلوب رو پیدا نمی کنه. شما اول باید اون شریعت و فلسفه شریعت رو ارائه کنید و مطرح و فعال و حاضر و در ذیل و سایه و متأثر از آن به فلسفه فقه بپردازیم. یه اشکالی که فلسفه شریعت ما نداریم و لذا با یک حلقه های مفقوده مواجه هستیم، در نتیجه ما نمیتونیم ساختار فلسفه فقه رو دقیق بریزیم و نمیتوانیم محتوا یابی هم بکنیم برای فلسفه فقه، چون سوالاتی که در فلسفه شریعت هست البته شده در فلسفه فقه باید استطرادن یک نقبه ها و کانال های زده میشه به فلسفه شریعت و اون چون طبعی و هامشی و حاشیه ایست مغنی منجوع نیست و یا حتی خیلی محورها قابل استکشاف نیست تو این فلسفه فقه. برای ما فلسفه شریعت داشته باشیم، حتی اگر دیدگاه ملا صدرا رو هم بپذیریم که فقه رو باید داخل شریعت بیاریم، باید بیاییم روی شریعت تمرکز کنیم. فلسفه شریعت ما لازم داریم. فلسفه شریعت اونقدر مهمه که اگه شکل بگیره و پای بگیره یک تأثیر عمیق و شگرفی میتونه روی روش فقهی داشته باشه و روش فقهی بدون داشتن نگاه فلسفی به شریعت به صورت مطلوب پای نمیگیره و شکل نمیگیره. ابتدا یک تعریفی برای فلسفه شریعت عرض میکنم و بعد وارد میشیم در بیان چند محور که این چند محور دیدگاه های ملا صدرا رو در خصوص فلسفه شریعت آشکار میکنه یا ارائه میکنه. تعریف فلسفه شریعت: دانشی است که عهده‌دار تأملات فلسفی و عقلی در شریعت با هدف کشف شؤون و امور مربوط به آن است. عهده‌دار تأملات فلسفی و عقلی، حالا یا عقلانی یا عقلی، در شریعت با هدف کشف شؤون و امور مربوط به آن است. از جمله یک، سیر شکلگیری شریعت. دو، اصول حاکم بر شریعت. سه، خصائص شریعت. چهار، اهداف شریعت. پنج، روح شریعت. شش، نظام شریعت. هفت، قلمرو شریعت. هشت، رابطه شریعت با اراده الهی. نه، رابطه شریعت با انسان، داخل پرانتز فطرت انسان، نیازهای انسان، فهم انسان، جامعه انسانی. جامعه انسانی هم شامل تحولات تاریخی و اجتماعی و قدرت و سیاست. ده، رابطه شریعت با نظام تکوین و طبیعت. 11، رابطه شریعت با دانش‌ها، فقه، اخلاق، کلام و و. 12، رابطه شریعت با شرایع پیشین. 13، ثوابت و متغیرات شریعت. 14، شریعت ثبوتی و شریعت اثباتی، بحثی که در بعضی روایات هم نه با این ادبیات مطرح شده. و ما الی ذلک، این دیگه حالا 14 تا من برجسته رو داره. این تعریفی است از شریعت. مشاهده کردید که اصلا در این تعریف ما نگاه به محتوای شریعت که فقهه نداریم، اون یه دانش دیگری است، فقه میاد سمتش. اینجا به یک امور و شؤون و حقایقی و اصولی نظر داره که مربوط به شریعت هست از جوانب مختلف. چند محور را در ارتباط با دیدگاه ملا صدرا در خصوص فلسفه شریعت ارائه میکنم. طبعا آنچه که ارائه میکنم اینا همه آنچه چیزی نیست که میشود از ملا صدرا تو کتاباش گرفت. این به حسب وقت و تتبعی که در اختیار بوده محورهای بنده انتخاب کردم. ولی طبیعتا اگر بخواهیم ادامه بدهیم و تداوم بدهیم این مطالعه رو به اندیشه های بیشتری خواهیم رسید. اما آنچه عرض می کنم مهم است. اولا تعریف شریعت از دیدگاه ملا صدرا. تعریف فلسفه شریعت نیست، تعریف شریعت. چون خود شریعت شناسی یا چیستی شریعت بخشی از فلسفه شریعت در فقه مطرح نیست. یه عبارتی ملا صدرا داره که شاید بتواند این تعریف شریعت از دیدگاهیشون رو ارائه کنه. هی عبارتون عن کل ما اتا به رسول صلی الله علیه و آله و سلم من الکتاب و سنه و مستون بتا من هما من الاحکام الفقهیه علی سبیل الاجتهاد اون عقد علیه اجماع العلماء. البته اینجا استنباطه اگه بخوانیم یعنی خود پیغمبر استنباط کرده از کتاب و سنت، و وقتی این دور پیش میاد چون سنت از خود پیغمبر از پیغمبر مخصوص نیست، این یعنی و مستون بته که فقه رو میگیره و مستون بته من هما من الاحکام الفقهیه علی سبیل الاجتهاد اون عقد علیه اجماع العلماء متفرع علیه ما، یعنی بر کتاب و سنت. این در مفاتیح الغیب جلد یک صفحه 485 این عبارت اونجا هست. خب این یک عبارتی است که داره شریعت رو میگه عبارتون، وقتی میگه عبارتون در مقام تعریف دیگه. آنچه که در این تعریف مشاهده میشه که تمایزی را بین دیدگاه رایج با دیدگاه ملا صدرا آشکار میکنه که این تمایز رو باید توضیح دهم، این است که ایشون فقه رو چون مستون بتا فقه مستون بتا که خود پیغمبر که استنباط مقصود نیست، استنباط فقیهان مقصود است، استنباط فقیهان رو داخل شریعت قرار داده است. اونی که امرون رایجون یا معروفون اینه که خب از شریعت و شیعون و فقه و شیعون آخر. ایشون فقه رو داخل شریعت قرار داده است چون داره توضیح میده. من ابتدا گفتم شاید ایشون حالا سهو قلمی شده است و همجور از قلم پریده است یا اینو تسامح تعبیری داره. بعد دیدم نه، اصلا یه مبانی داره که نگاه ایشون همینه، یعنی فقه جز اون من الشریعه با همه اختلاف ها و تعدد هایی که داره، یعنی فقها ها اختلاف هایی هم که داره، همین جز شریعت هست. ولی چرا اینطور است؟ چند نکته رو پیدا کردم که میتواند این نگاه و دیدگاه رو توضیح دهد. اولا اجتهاد از شریعت در عین حال موضوعی مطرح در خود شریعته، یعنی خود شریعت به اجتهاد مجتهد از شریعت برداخته است، بنابراین جز اون من شریعت، یعنی خود شریعت اومده یک چتر پوششی را روی اجتهاد مجتهد قرار داده است. عبارتی از ایشون هست از شرع قد اوجب، یعنی اوجب حکم است دیگه، یعنی شریعت دیگه، از شرع قد اوجب علی کل مجتهد ما اداه الیه اجتهاده، ما اداه الیه اجتهاده و حرم علیه العدول عن دلیله. در واقع خود اجتهاد که موضوع مطرح است در شریعت، خود شریعت اجتهاد مجتهد رو محل تشریع قرار داده و قد شرع له، به اون شرعه یکی ایجاب است یکی تحریم است، قد اوجب حرم است. این هم در مفاتیح الغیب هست جلد یک صفحه 48. این یک نکته. نکته دوم این است که این بخش از شریعت، یعنی این اجتهاد از شریعت که بخشی از شریعت است، یک مبنای قرآنی از نظر ملا صدرا داره. یک مبنای قرآنی داره که این مبنا اختصاصی ملا صدراست و فریدون و وحیدون از حیث اعتقاد، یعنی دیگران چنین اعتقادی من ندیدم داشته باشند. اون آیه این است: لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. خب این در سوره مائده آیه 48، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. نگاهی که ملا صدرا داره اینه که میگه و کذالک کل مجتهد جعل له شرعه من دلیله و منهاجه. اونی که تفسیر غالب هست این است که این شرعه همون شرایع آسمانی هست، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیغمبر ما هر کدام یه شریعتی دارن، اما ایشون آورده روش های مجتهدان رو هر کدامش رو یک شرعه گرفته است، یعنی آیه رو آورده روی این مناهج و روش ها رو اینها تطبیق کرده است. و کذالک اول اشاره میکنه به شرایع، بعد میگه که و کذالک کل مجتهد جعل له شرعه من دلیله و منهاجه. اون دلیل شرعش هست، اون روشی که داره. و هو و ما عین دلیله فی اثبات الحکم، و اون چیزی است که تعیین میکنه دلیلش رو در اثبات حکم. و یحرم علیه العدول عنه، و تحریم میکنه بر او عدول از این روش را. و قرر الشرع الالهی ذالک کل، همه اینها کار شرع، کار شریعت، یعنی شریعت در مواجهه با گویی کل این حیات آمده یه بخشهایی رو ارائه کرده که نام مصادر هستن، یه بخشایی رو هم که اجتهادات هست با روش‌های مختلف، اینا رو همه داخل این شریعت، این نظام تشریع متکون از این دو جزء کبیر. اینو در شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 450 این مطلب اونجا بود. عبارت دیگری داره در جای دیگری در اسفار جلد 2 صفحه 338 یه عبارتی داره، همین مضمون اونجا هم اومده: و جعل کل طائفتن و جعل کل طائفتن من الملیین مستند اعتقاده الکتاب و الحدیث. هر طائفه ای از ملت‌های مختلف مستند اعتقاد خودش رو کتاب و حدیث قرار داده است، مع تخالف آراء، تخالف عقائدهم، به رغم تخالف عقائد و تباین آرائهم و تباین آراء، اینا هر کدام مستند دیدگاه و معتقد خود را یا کتاب یا حدیث قرار داده اند. بعد میگه ولکلن جعلنا شرعه و منهاجا، یعنی آیه را آورده روی این شرعه ها و منهاج که همه اینها معطوف به اون شریعت هست قرار داده. این در حکمت متعالی است، جلد 2 عرض کردم صفحه 338. خب این از اون تعریفی که کرده تعریف تسامحی نیست، میگه شریعت اونیست که کتاب و سنت ارائه کرده و اونی که مجتهد بهش میرسه یا استنباط میکنه، همینا جزء شریعت است، دلیل قرآنی هم داره و توضیح قرآنی داره. خب این در ارتباط با تعریف، این یک محور، ما یک محور رو پس ارائه کردیم و یه امر مهمی است که شما شریعت رو، این ثمره خلاف هم داره البته، شما اگه شریعت رو اینجور معنا کردی ثمره خلاف داره، خلاف اون چیزی که شریعت شیئون و الفقه شیئون آخر، الفقه محاولتون ها تلاش ماست للوصول الی ما فی الشریعه، ما اینجور میفهمیم و اینجور رایج است و غالب است. اون آیه هم اینجور معنی کسی معنا نمی‌کنه، اما ایشون اینجور معنا کرد. نگاه فلسفی ایشون، عمیق ایشون به شریعت اینه. محور دوم رابطه شریعت هست با تحولات جامعه و زمان. رابطه شریعت با تحولات جامعه و زمان از دیدگاه ملا صدر. این بحث خیلی مهمی است که اصلا شریعت با زمانش نسبتی میتونه داشته باشه، چگونه میتونه پوشش بده زمانه رو. ایشون عامل تعدد و تکثر اولا خود شریعت ها را، شرایع آسمانی را و روش ها را، عامل تعدد و تکثر رو زمان و مکان و مزاج، یعنی طبیعت زندگی انسانی میبیند. حالا یا مزاج معنای طبیعت روحی و روانی و درونی انسان و یا حتی فضاهای اجتماعی، چون طبیعت یک ملت متناسب با یک زمان طبیعت متفاوتی است با طبیعتی که مثلا یک ملت دیگه داره. حالا اینو به اختصار گفته ولی روشن است. بعد همین رو هم باز به همون آیه ارجاع میده، اون یک تحلیلی از اون آیه که عرض کردم ارائه میکنه که این تحلیلش لم یأت من قبل ای احد، تحلیلی داره و اون با این تحلیل این آیه رو آورده و پاسخ داده بر اساس این آیه به اینکه چه رابطه شریعت با زمانه دارن یا با جامعه و تحولات جامعه دارن. ایشون میگه لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. این منکم یعنی چه؟ جعلنا منکم، این منکم میگه که ناشیتون من ناحیتکم طریقت و کل طائفت منکم، از ناحیه خود شما روش هر طائفه از شما شکل گرفته است. اگر ناشیتون رو مبتدا بگیریم خب عبارت اینجا مستقیم میشه، اگر ناشیتن رو حال بگیریم ناشیتن من ناحیتکم طریقت و کل طائفت منکم، وقتی یه مبتدا خبر اینجا داره حال فرق نمی کنه هر دو شکل. میگه این منکم یعنی لکل جعلنا منکم، منکم یعنی ناشیتن من ناحیتکم، از ناحیه شما این طرق داره شکل میگیره. لماذا؟ چون شما طبائع مختلف دارید، شما جوامع مختلف دارید، شما شرایط مختلف دارید، لذا از ناحیه شما این شرع و منهاج شکل گرفته، ما اونو قرار دادیم برای شما، ما هستیم قرار دادیم، ولی به خاطر خودتون، به خاطر شرایط خودتون، به خاطر وضعیت انسانی خودتون، به خاطر جامعه انسانی خودتون. بعد عبارت ایشون رو ببینید، توضیح میده، میگه لما اختلفت الامزجه سیما فی صورت اختلاف الاوقات والازمنه، چون امزجه و مزاجها متفاوت هستند به ویژه در هنگامه اختلاف اوقات و زمان و تحولات زمانه، سارت و جاعت از شرائع مختلفتن، هم گردیده هم آمده از شرائع به صورت مختلف فی الامم مختلفه، بل و فی الامت الواحده. اینجا باره برمیگرده به همون بحث که قبلا هم عرض کردیم تو تعریف که شرعه بنای شریعت های سماوی فقط نیست، در یک دین هم چند تا مجتهد، یه مذهب هم چند تا مجتهد که اصلا اینا هر کدوم یه شرعی دارن. میگه بل و فی الامت الواحده من جهت امت، میدونید این صاحب یک شریعت، مثلا شریعت عیسوی موسوی یا شریعت محمدی، بل و فی الامت الواحده من جهت اختلاف الامزجه کلون لهو مقام معلوم، هر کدوم یک مقام معلومی داره. بعد میگه که بعد این رو من از مفاتیح الغیب جلد یک صفحه 699 گرفتم، اینجا اون مطلب اونجا هست. خب پس شما دیگه رابطه شریعت با تحولات زمان مبنای فلسفی ملا صدرا در این خصوص کاملا واضحه، شرعه رو اینجور معنا میکنه، علت تعدد شرعه ها رو هم و مناهج رو هم، وضعیت ها و طبائع و اختلاف طبائع انسان‌ها و جوامع انسانی و زمانی به حساب می‌آورد و اجتهاد گویی باید در زمانه، طبعا این دیگه یک هنجار است، اگر از ملا صدر سوال کنید خب شما چون طبیعت مختلف هست اجتهادتون باید متناسب با اون باشه، متناسب با اون دیگه نگفته، چون این که نمیده روش فقهی بگه، چون داره نگاه فلسفی میندازه، من نگاه فلسفیش اگر راهاش کنی بخوای ازش دلش هنجار دراری، هنجارهایی میشه یک و دو سه در آورد، کنم بحث مو در اون نیست. خب این یک محور دیگر، این دو تا محور ما سالا ارائه کرد. محور سوم رابطه شریعت اسلامی با شرایع دیگر هست، این شریعت اسلامی چه ارتباطی داره باشه؟ ایشون باز به همون آیه تمسک میکنه و این رابطه رو یک رابطه وحدانی به حساب میآورد. میگه لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. بعد همون عبارت ها این ناشیتن من ناحیتکم تری و تو کل طائفتن منکم. بعد از اینجا بعد و منها جا الکل، از همین جا جا الکل، این همه شرائع آمدن. ای و من اصل تلک العادت العنصریت الاصلیه جا کل شریعت و طریق اختصاصیه لطائفت طائفت فالاصل واحدتون. اصل همیه اینا یکی، همش از ناحیه خدا آمده، علت تعددش تعدد ازمنه و امزجه بوده. این هم خب روشنه در مفاتیح الغیب، همون صفحه قبلی که قبلا گفتیم، جلد یک صفحه 699 هست. از اینجا من یه نکته ای رو اشاره کنم، نمیخوام اینو محور قرار بدم، ولی ذیل این که ایشون چون نگاهشون به شرایع یک نگاه وحدانی است به این صورتی که عرض کردم، و اختلاف رو به خاطر شرایط مختلف انسان‌ها تعریف و توجیه میکنه، از اینجا مرحوم ملا صدرای مکانیزم خاصی داره برای دریافت مشترک. یه بحثی امروزه هست که مشترکات ادیان چیست؟ بحث مشترکات ادیان بحث مهمی است. ایشون با این نگاه فلسفی دامنه اخذ مشترکات رو توسعه میده. مثلا در یه جایی در باب صبر من دیدم که واستعینوا بالصبر، میگه این استعینوا بالصبر خطابش به مسلمان ها نیست، بل هذا الخطاب حالا به تعبیر عربی امروزی موجه الی اهل الكتاب، بل موجه الی همه انسان ها. یعنی استعانت به صبر مال مسلمان، هر کسی هر جامعه با تحمل میتونه بر مشکلات فائق بیاید، از صبر نداشته باشه میشکنه، شکسته میشه. یا وستعینو به صبر و صلات، هم همجور میگه صلات، خب اول میگه مال مسلم، بعد میگه نه مربوط به همه است، بعد میگه اصلا مال همه است، اونایی که مسلمون هم نیستن تا صاحب دین هم نیستن، بلا دعا دارن یا نه، اونایی که خدا پرستن دعا دارن، اونا رو میگیره. مثل دامنه توسعه مشترکاتی ایشون متفاوته. حالا یه عبارت هم از ایشون من دیدم راجع به نماز، این رو هم ذکر کنم تا معلوم بشه. میگه ان الصلاه المعهوده من اعظم العبادات الدینیه و الاوضاع الشرعیه جلالتا و قدرا و اشدها قربانا الی الباری و اوفرها تشبها به فعل المبادی المطیعه لله على الدوام لاشتمالها على الاعمال العقلیه و البدنیه و احتوائها على حیات خضوع و تذلل لله. بعد میگه ولی هازا کانت واجبتن فی جمیع الشرائع المعظمه و الملل القدیمه. اشتراکگیریش با چه نگاه معطوف به محتوا، چون محتوا اینجور است، این مشترک بین همه است. این دیگه با امزجه و اینا فرق میکنه، این چیز فرا امزجه ای یا فرا ازمنه ای هست. این هم در تفسیر قرآنشون هست، جلد یک صفحه 274. خب اینم یک محور. محور بعدی رابطه شرع و عقل از دیدگاه ملا صدر. ایشون دو تا نکته اساسی رو من دیدم در کلماتشون در تبیین و توضیح این رابطه دارن. نکته اولشون این است که رابطه شرع و عقل یک رابطه بطن و ظهوره، باطن و ظاهر. عبارتیش معروف است، همه جا هم هست، حالا من یک جاشو آوردم. الان خیلی عبارت مکرر در کلمات ایشون است، از شرع و عقل و ظاهر و العقل و شرع و باطن. عبارت معروفی در تفسیر قرآنشون من اونجا گرفتم، جلد 7 صفحه 124. این یک در واقع اینا رو یکی به حساب میاره، دو روی یک سکه، یکی مثلا باطن و یکی ظاهر. شرع عقل ظاهر است و عقل شرع باطن است. نکته دومی که ارائه کرده اینه که شریعت بنا بر غایت عقل شده است، اون عقل نهایی شده و به غایت آمده و کمال یافته، شریعت بر اون مبتنی است و استواری گرفته است. عبارتشون اینه، بناء الشرائع على امور يشاهدها الانبیاء مشاهده حقیقیه لا يمكن تلك لغيرهم الا بنور متابعتهم و ان كان منشأ ذلك غایت القوت الباطنیت العقلیه، منشأ کل این شرایع اون غایت عقل باطنی هست، یعنی چیزی جدای از عقل نیست، اون عقل باطنی هست. خب این هم یک محور که رابطه شرع و عقل رو ارائه کرد. محور بعدی که اون محور بعدی از این محور قبلی برگرفته می شود، نظریه قشر و لب. نظریه قشر و لب در میان معاصران دو شخصیت به این پرداختن، دو فیلسوف معاصر پرداختن، یکی مرحوم علامه طباطبایی است که اصلا از این یک روش می سازه برای مواجهه با مسائل مستحدثه، و یکی هم مرحوم مطهری است. این دو تا شخصیت من دیدم که به این مسئله پرداختن. نظریه قشر و لب که دین یه قشری داره، یه پوسته‌ای داره، یک لب و مغزی داره، میگه نسبت به قشرش حساس نباش، این زمانه میاد این قشرها رو هی جابجا میکنه، قشری میرود قشری میآید، شما اون لب رو بگیر. اینکه شما جمود کنید بگید نه من میخوام هر دوش حفظ کنم، خب این زمانه قشر رو از بین میاره. خیلی چیزا از قشر به اصطلاح قشرش فرازمانی، مثل عبادت ها اونا حرفی نیست، اما در خیلی از موارد دیدم مرحوم شهید مطهری در بعضی از کلماتشون برای ارائه یک طریقه و منهجی جهت مواجهه با مسائل مستحدثه تمرکز میکنه روی این که این شیوه ها و این پوسته ها اینا در حال دگرگون شدن هستن، با عبارت شبیه به این. و مرحوم علامه هم اینو داره، از مرحوم علامه اینو تصریح داره که این اسالیب الحیات، این شیوه های حیات اینا میان و در گذر زمان دستخوش تحولات میشوند. شما محتوا رو باید بگیم، حواستون باشه که قش نباید روش تمرکز کنید، باید تمرکز بکنید، نمیتونید اون قش در جامعه امروزی پیاده کنید، محتوا رو باید بگیم. این نظریه قش رو، همین نظریه قش رو در کلمات ملا صدر هست، منتها با این تفاوت که ملا صدر چون در مقام ارائه روش فقهی نبوده، در مقام تبیین فلسفی از شریعت هست، مبنایی رو ذکر کرده که این مبنا رو اگه شما بیاورید و بخواهید در بحث روش شناسی از آن یک قاعده روشی بگیرید، یک اصل روشی بگیرید، همونی ازش در میاد که مرحوم علامه و مرحوم مطهری با آن رسیدن، اگرچه ایشون هم در بعضی از جاهای نزدیک میشه به یک ارائه های روشی، حالا ذکر میکنم که کجا به اینجا نزدیک میشه، ولی مبناش اینه. خب نظریه قشر، ادبیات ایشون در مورد قشر چند چیزه، یکی ظاهر، قشر، صورت، جسد، این واژه ها هست در کلمات ایشون، هی مرتب جابجا شده است، ذکر شده است. در مورد محتوا هم چند واژه داره، حقایق، معانی، اسرار، روح، همه اینا در کلماتشون هست، میگه حقایق، معانی، خیلی جا میگه اسرار، روح هم میگه. عبارت ایشون رو از یکی از عباراتشون رو من باب النموذج عرض میکنم، از شریعت الحق التي ظاهرها حسن يحرس الناس عن المقاصد والاعمال القبيحه والعقائد الباطله و باطنها اسرار حقه و انوار محضه و هي سر العبد الى رحمت الله و رضوانه. بحث در واقع ظاهر و باطن رو ایشون مطرح کرده. خب این یک مطلب در ذیل این نظریه قشر و لب که من خواستم ادبیات ایشون صرفا بگم. مطلب دوم این است که از بعضی از کلمات ایشون یک نکته روشی به دست می آید، و اون نکته روشی این است که ما باید اتخاذ روش جمع بین صورت و معنا کنیم، جمع بین صورت و معنا کنیم. این عبارت از سخنی از وی به دست می آید که انسانها را به چهار دسته تقسیم می کند: ظاهرگرایان، قشرگرایان، ظاهرگرایان، معناگرایان، انکارگرایان، ابطالگرایان. عبارتشون رو من میخونم، این چهار تا ازش به دست میاد. میگه کن احد رجلین، یکی از این دو مرد باش، البته بعد یک مرد باز کنار میذاره، میمونه یه مرد، ولی در ابتدا یه کمی با علمای زمان خودش کنار میاد، چون علمای زمان خودش طبیعتا اینها عمدتا در سلک همون مردی هستند که وی اونها رو بعد یه جوری کنار میزنه. یه کن عهد رجلین، یکی از این دو مرد باش. اما المؤمن به ظواهر ما ورد فی الکتاب و الحدیث من غیر تصرف و تعویل، یا به ظواهر آنچه در کتاب و حدیث آمده است بدون هیچ گونه تصرف و تعویل، همون ظاهر رو بگیر و همون تمسک کن. یا عارف راسخ در تحقیق حقایق، یک معانی، دو مع مراعات جانب ظواهر، حواست به لغت هم باشه، اینجور ظواهر رو کنار نزن، و صور المبانی کما شاهده ارباب البصائر به بصیرت اصح من البصر الظاهری. خب این دو گروه، پس گروه عارفان راسخان ناظران به تحقیق حقایق و تحقیق معانی، یکی هم اون قشریون. در ارتباط با اون گروه اول یه تعبیری هم داره که میگه الانسان القشری من الظاهریه. اینجا کم کمک داره خودش رو جدا میکنه از اونا، میگه الانسان القشری من الظاهریه. بعد البته دوباره برمیگره اینو کلن این گروه کنار میگذاره. گروه سوم گروه منکران یا انکار گرایی است، گروه صاحبان این روی کرد. ولا تکن سالس به انتون که شریعت الحقه و ماورد فیها رأسن و تقول انها کلها خیالات شفستائیه و تنویهات و خدع آمیه، نعوذ بالله و به رسوله من مثل هاده زندقه الفاحشه. اینو گروه از اینکه ریشه شریعت رو از بیخ و بن برمیکنن. یه گروه چهارمی هم هست، اون گروه ابطالگرایان. ولر رابع، و از اون گروه چهارم نباش، به الله تنکرها رأسن، که شما انکار رأسی نکنید، ولکن تعویله به فطانت کل بطراء و بصیرت کل حولاء الى معان عقلیه فلسفیه و مفهومات کلیه عامیه، که بیای انقدر اینا رو تفسیر کنی بر اساس دیدگاه های فلسفی خودت که چیزی از اون شرع و شریعت باقی نگذاری، از اونا هم نباش. بعدش میگه لعن فان هذا فی الحقیقت ابطال الشریعه، لعن بناء الشرائع علی امور یشاهدها الانبیاء مشاهده حقیقیه لا یمکن تلک لغیرهم الا بنور متابعتهم و ان کان منشأ ذلک غایه القوه الباطنیه العقلیه، عبارتی که قبلا خونده بودم. خب این اون وقت ایشون در یک فرازی، نه در یک جا، در اینجا یک موردشو میگه، از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشریون رو، یعنی کسانی که تجمد بر لفظ دارن و بر قش دارن و بر پوسته ها دارن، به محتواها، اسرار، حقایق توجه ندارن، اینا رو با سه مشکل مواجه میبینه. اساسا فقه قشریگرا بر اساس این نگاه یواجه با سه تا مشکل. یک، دور ماندن از روح شریعت. میگه فقیر العارف به منزلت جسد بلا روح و لفظ بلا معنا. یه جا دیگه میگه الانسان القشری من الظاهریه لا یدرک الا المفهومات القشریه و نکات بیانیه. یک لغتی رو معنا بکن و یک مفهوم قشری ظاهری پوسته مفهومی رو درک بکنه و بفهمه. اینو در اسفار جلد 7 صفحه 39 اونجا بود. این یک مذرت متفرع بر قشریگرایی فقهی. مذرت دوم، اینو بدانید که مرحوم ملا صدرا چون وارد فقه نشده، یک، وارد اصول هم نشده، دو، روش فقهی همچون در مقامش نبوده است، سه، نگفته، اینا فقط یه کلیات، یه مبانی است که اینا رو اگر فقهای ما، فیلسوفان فقه ما، اصولیون ما بیاورن و در فضاهای حوزوی مطرح کنن، آنچه که از دل اینها در می آید یه چیز خاصی است، متمایز با خیلی از این نگاه هایی که امروزه وجود داره از سوی بسیاری از کسان. خب پس یک مذرت این بود. مذرت دوم، تمرکز صرف بر احکام عملی و سیاست شرعی.
میگه الانسان القشری من الظاهریه لا یدرک الا الاحکام العملیه و سیاست شرعیه. فقط یه سیاست های شرعی میفهمند، سیاست های شرعی که در مقام عمل اینجور باید رفتار کرد، اینجور باید عقوبت کرد و اونجور باید اینا رو برمی تنند. اسفار جلد 7 صفحه 39 همون عبارت منتها تتمش. نظرت سوم بر پدیده قشری گرایی یا رویکرد و روش قشری گرایی و ظاهر گرایی سخت پنداری شریعت است. حالا این سخت پنداری گاهی در یک فرد است که سخت میبینه شریعت رو گویی مزاحمی برای زندگی است، یا در یک جامعه است که اصلا شریعت رو باهاش نگاه و مواجهه سخت پندارانه دارن. عبارت ایشون اینه میگه کذا من اغتر به ظواهر الشریعه من غیر تدبر فی اسرارها و بواطنها لم ير فیها الا تعب الجوارح و ریاضت الجسد الموجب لظلمت الاعیاء لا سیر الفکر الموجب لزیادت النور فی قلوب العقلا و یثقل علیه حملها و العمل بها لعدم اطلاعه علی المقصود منها. حالا البته چون روی کرده اصلی ملا صدرا به عرفان است و میخواهد در ورای این عبادات یا عبادات جسدیه این هیئت‌ها و رسوم در ورای اینها یک معانی رو و یک عرفانی رو میخواد پیگیری بکند، ذهنش در کلمات و عباراتش در کلمات هی معطوف است به اون اسرار عرفانی، ولی مبنا رو اگه شما بپذیرید طبیعتا شما اینو باید تعمیم بدهید. خب این احکامی که دین داره فقط احکام عباداتش نیست که اسرار داره، احکام دیگرش هم اسرار داره. بعضی جاها هم ایشون چون ذکرم کرده است که مقاصد شریعت در یه جلسه من عرض کردم، مقاصد شریعت رو یه بخشش رو اجتماعی به حساب می آورد و تحولات اجتماعی به حساب می آورد، خب اونجا هم همین حرفا میاد دیگه. این اسرار از عبارت ایشان که اسرار رو با مثال‌های انوار در قلوب در واقع داره توجیه میکنه، ذهن عرفانی است، ذهن عرفانی هست، بیشتر به اون اسرار عرفانی توجه داره. ولی شما اگه مبدع و مبنا رو پذیرفتید چه فرق میکنه؟ یعنی فقط اسرار مربوط به همون عبادات دیگه، اون احکام دیگر اسرار ندارن، اونا اسرار دارن. وقت اسرار و روح بعضی از کلماتیشون رو البته نزدیک شده است به این اسرار اجتماعی و اون علل و شرایعشون اگه ببینید، علل و شرایعشون نگاه صریح‌تری دارد به فلسفه های زندگی در میانه مردم و سیاست های شرعی و غیره و غیره. حالا این خواستم یه نکته بود که عرض بکنم. چقدر وقت داریم آقای دکتر؟ این رابطه تکوین و تشریع هم ذکر میکنم دیگه بحث رو تمام کنم، چون اصلا دیگه کلن اون آنچه من
نه
ولی رابطه تکوین و تشریع هم ذکر کنم که محور دیگر که انتخاب کردم بحث رابطه تکوین و تشریع. ببینید بحث رابطه تکوین و تشریع از بحث های بسیار بسیار مهم است که در حوزه های ما بدان توجه عمیقی صورت نمی گیرد. آنچه که اهمیت این مسئله رو آشکار می سازد این است که تکوین و تشریع نمی توانند بی ارتباط با هم باشند. ما اگر خواستیم قواعد حقوقی و قوانین حقوقی وضع کنیم، قوانین حقوقیمون نمیتونه بی اعتنا به سنن اجتماعی باشد، نمیتونه در چارچوب سنن اجتماعی قوانین ما شکل بگیرد، یعنی سننی که جامعه بر اساس آن حرکت میکنه و شکل میگیره. این سنن تکوینی است، این سنن حقوقی و اعتباری است. بحث تکوین و تشریع اگر به درستی انجام بگیره در روش فقهی یک آثاری رو بر جای میگذاره و یک نگاه ها و دیدگاه هایی رو میسازد که بسیار بسیار مؤثر و سرنوشت شد. بحث مهمی است. نمیخوام بگم که هر کسی از در رسد بیاد رابطه تکوین و تشریع درست کنه، در کارهای فقهی هست، کار اجتهادیه، ولی میخوام بگم اگه به این مسئله عطف توجهی بشه خیلی بحث مهمی است. که ما با یک از یک طرف با طبیعت و سنن حاکم بر طبیعت، جامعه و سنن حاکم بر جامعه مواجه هستیم، از یک طرف هم با قواعدی که ما میخوام اعتبار کنیم بسازیم یا استنباط کنیم شریعت رو اساسا. و آنچه که بر اهمیت این مسئله میافزاید این است که ما معتقدیم که صانع هر دوی پیش، یعنی صانع کون و تکوین خداوند است و صانع شریعت هم خداوند است، هر دوش از خداوند است. خداوند اگه مبدع حکمت را بپذیرید نمی آید تکوینش رو به گونه‌ای ارائه کند که موجب خونسا شدن تشریع بشود یا تشریعش رو به گونه‌ای بنا کند که برود به جنگ تکوین. خداوند میخواد یه کمالی رو ایجاد کنه، اینا رو باید به صورت هم‌افزا و هماهنگ و همراه با هم در یه چارچوبی دائما فقیه مستنبط باید اینا رو توجهش داشته باشه. و بخصوص اگه توجه هم داشته باشه که جامعه در حال تحول هست، بعضی از سنن اجتماعی وقتی در جامعه متحول امروز باز شناخته می شود، احساس میکنید که این سنت رو ما قدیم کامل نشناختیم، این داره یه تحولاتی رو در خیلی بحث پیچیده ایست. دو مرحوم شهید سعد بحث سنن اجتماعی رو خب مطرح کردن با آخر نیاوردن، علتش این بود خب اون کتاب گم شد. و اگر ما سنن اجتماعی رو خوب توضیح بدهیم، جامعه رو بشناسیم، طبیعی است که استنباط ما خیلی میباید هوشمندانه تر، دقیق تر باشد. نه اینکه بریم به جنگ طبیعت، با جد طبیعت بریم، با جنگ به جنگ قواعد جامعه نمیتونیم که بریم به جنگ. بحث اجتهاد بحث پیچیده است، این ساده نیست که شما همینطوری یک چیزی استنباط کنید بدون چیز رو هوا ورد رو اساس باشد. حالا این رابطه تکوین و تشریع، باز ملا صدرا چون ایشون نه فقیه ورود در فقه پیدا کرده است نه ورود در اصول و روش، اما مبنای ذکر کرده است که این مبناش رو اگه شما بگیرید بیارید اونجا باید اقتضاگیری ازش بکنید. ایشون عبارتشون اینه، ببینید، میگه یختص الانسان من بین سائر المخلوقات به ان هداه الله بالهدایتین الکونیه والوضعیه، تکوین و تشریع، من جهت حرکتیه الاضطراریه. این فیلسوف دیگه، فیلسوف وقتی داره انسانو بررسی میکنه میبینه انسان دو نوع حرکت داره، بعد اون رو میاره هدایتهای الهی رو دو نوع میکنه. من جهت حرکتیه الاضطراریه والاختیاریه و جمع لعجلهی بین دعوتین، اگرم جمعه بگید به اون هداهو میخوره. ازانه رو ترسون اون حرکت اضطراری بود یا اختیاری؟ بسد و جمع لعجلهی بین دعوتین العام و الخاصه و شرع له الشریعتین و ساسه به سیاستین، خیلی جالب است، المطبوعت و المجعوله و اوجب علیه طاعت الحکمین التکوینی، و این همین رو در یک سیاق داره قرار میده، و تدوینی و ذلک الاشتماله علی مبدع الحرکتین از ذاتیت و ارادیه. بعد یک جای دیگری عبارتی داره که تصریح میکنه به این که هر دوی هدایت و هر دوی جعل و بذل، چه تکوین چه تشریع، برای مصلحت انسان است. میگه خلق الله الشمس و القمر و الامطار لعجل النفع و المصلحت العامه. بعد در یه جای دیگری هم میگه حکمت الباری و غرضه فی اظهار الدین و اعلام قواعد الشریعه هو النفع العام و المصلحت الکلیه. هر دوش مصلحت هست، دوش برای مصلحت. حالا آیا این دوتا مصلحت میتونه به جان هم بیفتن؟ مصلحت تکوین رو ما به گونه ای استنباط کنیم یا مصلحت تشریع رو به گونه ای استنباط کنیم که در مسیر هم‌افزایی یا بهره‌گیری یا تعمیق اون مصلحت دینی نباشد؟ اینا همش قواعد روشی به دنبالش هست. این فقط مبنای رو ایشون ذکر کرده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
محمد. خیلی ممنونم از جناب استاد مبلغی که بحث شسترفته ای رو مطرح فرمودن در باب فلسفه شریعت در نزدیکای ملا صدرا و حکمت متعالیه. اگر بخوام فقط محور بحثای روز بکنم، اون طرح مسئلهی که ابتدار داشتن بحث ضرورت توجه به فلسفه شریعت رو مطرح فرمودن و تأثیری که میتونه بر فقه بگذاره. در ادامه یک تعریفی از فلسفه شریعت ارائه فرمودند و همینطور محورهایی که میتونه ذیل اون قرار بگیره، که از جمله سیر شکل‌گیری شریعت، اصول حاکم بر شریعت، خصائص، اهداف، روح، نظام شریعت، قلمرو، رابطه اراده الهی و رابطه انسان با شریعت، بحث همین شریعت با رابطه شریعت با تکوین و تشریع، البته تشریع که خوب هست، با تکوین و دانش‌ها و شرایع پیشین و ثوابت و متغیرات. و این مباحثی بود که ایشون فرمودن اینجا در واقع میشه ذیل مباحث فلسفه شریعت با تعریفی که ارائه فرمودن که تأملات فلسفی و عقلی در شریعت بود، دانشی یا بحثی که میتونه تأملات عقلی و فلسفی در شریعت رو با هدف در واقع کشف اون شؤون و امور اون در واقع میپردازه. حالا به صورت موردی همیشون پنج محور رو توضیح دادن، از جمله خود تعریف شریعت از دیدگاه مولا صدرا با عباراتی که از مفاتیح الغیب ارائه کردن و اصول کافی و اسفار، همینطور رابطه شریعت با تحولات زمانه که بحث ارجاع به آیه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا رو توجه قرار دادن. البته در اون بحث تعریف شریعت همین ارائه شد. بحث رابطه شریعت اسلام با شرایع دیگه که باز اونجا بنظرم بحث خیلی مهمی مطرح میشه در اون فرمایشی که داشتن، بحث مشترکات ادیان با نگاه مولا صدرا خیلی توسعه پیدا میکنه. بنظرم ثمرات عملی بسیار زیادی هم خواهد داشت. و بحث شریعت و شرع و عقل، رابطه شرع و عقل، بحث ظاهر و باطن و نظریه قشر و لب و صورت و معنا و مباحثی که اونجا خب خیلی مهمه بنظرم مطرح فرمودن. اون بحث های حالا انسان شناسی هم که اونجا اشاره فرمودن خب باز مهم بود. و در نهایت اون بحث رابطه تکوین و تشریع. این بحث رو حالا من فقط یک نکته دارم که اگر بخوایم راجع به تأثیرات در واقع این نگاه بر فقه در واقع توجه بکنیم، خود حضرت عالی تفاوت‌های خیلی زیادی با اونچه که امروز رایج هستش در فقه ما میتونه ایجاد بکنه. حالا اگر مایل باشید ما هم در این جلسه هم در جلسات مستقل دیگری خوبه که به این بحث پیامدهای در واقع چون نگاهی هم بپردازیم. اما مایلم از فرمایشات دوستان هم اینجا استفاده بکنیم. اساتید بزرگواری که تشکر بردن حضور دارن، هر کدوم از اساتید شروع میکنن دیگه. جناب استاد دلیف
با تشکر از مدرسه فلسفه خوبی هم بود و در واقع خواهناهای روز این تأثیرات خودش رو در حوزه فقه خواهد گذاشت. دیر زود داره، سخت و سوز نداره، چرا که فقه نمیتونه فقط به اقوال پیامبر خدا اکتفا کنه، از شریعتش فقط به اقوال از طریقت و حقیقت نبوی خود رو برخوردار نکنه. برزا هم به افعال نبی و هم به احوال نبی توجه داشته باشه. مولا صدرا به حق هم که اشاره کردی سخت متأثر از عرفانه، ولی عرفان مولا صدرا عرفان مستدله، یعنی در واقع عقلی ساپورتش میکنه که تمام گزاره های فانی مل صدر رو میتوان مدلول عقل دانست، برخلاف بعضی از عرفا که به صرف شهود اکتفا میکنن و عقل رو در اونجا تعطیل میکنن. به نظرم در بحث های صدر متعلق همی که استاد هم فرمایش کردن، خانه‌ها اگر به فقه وارد بشه قطعا در حوزه سیاست هم همینطوره. در حوزه سیاست نمیشه عرفان رو نادیده گرفت، در حوزه شریعت و فقه مصطلح حوزوی هم هرچه بیمهری به عرفان و حقیقت نبوی کنند در واقع آسیب به فقه میرسانه. ولذا مولا صدر به عنوان یه قاعده کلی و لکل امر و لکل علم برای تمام امور و علوم ظاهری هست و باطنی، ولیکن در حوزه‌های فقهی فقط به این ظاهر بسنده کردند و از باطن یا بیمهری به باطن کردن یا گفتن بحثیست که به ما ربطی نداره. به نظرم اونی که مولا صدر دنبالشه فقه اکبره. در فقه اکبر مثل سبک آمد نبد هم پیش ماست، تمام بحثه های ظواهر قطعا محفوظه، کمان که در مبدأ و معاد به زیبایی به فلسفه دیات اینا که اشاره میکنه کاملا باروی کرده بحثه های حکمت مطالعه دنبال میکنه. یه چیزی که هست اینجا من احساسم اینه که شرعه رو با شریعت نباید معادل گرفت. شریعت یه پارادایمه، در واقع تمام منهاج و شرعه ذیل شریعت و به قول در واسه شریعت، در واقع شریعت واحده است، شرعه ها متفاوته، منهاج ها متفاوت. مثلا منهجی که اخباری اتخاذ میکنه با منهجی که اصولی اتخاذ میکنه و یا شخصیت هایی که در علم اصول باز متنوعن و در بحثای اخباری هم افراطی داریم، تفریطی داریم، تعدیلی داریم، همه اینا متفاوتن. وقتی که اینها همه اینها منتها علیه شریعته، هر کس به گمان خودش به سوی شریعت حرکت میکنه. فلذا در بحثای حالا اونو که اندک فهمی که من میکنم در بحث هم منهاج و هم شرعه را شاید معادل، ولی شرعه را با شریعت نباید معادل گیره. در واقع هر کدام یه برکهیه، شرعه ها مجموعه برکه هاست، شریعت اون رودخانه عظیم نیست که این شرعه ها به اون رودخانه عظیم متصل میشه. و در بحث ادیان آسمانی هم شرعه نمیبینیشی، شریعت شریعت باز در خود هر شریعتی شرعه هایی وجود داره. و امیدواریم فرمایش از تعالی یه روزی به بحث های فقهی ما راه پیدا کنه و فقها وقتی که اسرار نماز رو میگن و فتوایش اکتفا نمی کنن یا اسرار مناسک رو میگن و به ظواهرش اکتفا نمی کنن قطعا شوق و ذوق حاجیان به حد بیشتر میشه و همچنین نمازگزاران با نماز عشق میکنن. و در من آخرین عرضم که بحث تمام مولا صدر رو جمع کنیم، در بحث حوزه تکلف و تکلیف نمیبینه، در بحث حوزه شریعت تشرف میبینه. وقتی تشرف یه باری داره، در تکلیف و تکلف این بار نیست متاسفانه. تکلیف خسته کننده، یه اجباره، در واقع همه اینا هست، ولی تشرف یه عشقیه با حضرت هم. امید اون روزی که این بحث ها در بحث حوزه فقهی راه پیدا کنه. السلام علیکم و رحمت الله. بازم تشکر میکنم.
ایوه الله
شکرم. البته راه افتاده و خود جواب عنوانیت فقهی نگاه اجتهادی به هر حال نمیدونم آجا ها صحبت میکنن یا نه، ما در واقع بحثای اساتید رو بشنویم بعد میکروفون رو سمت خودتون بیشتر.
نه این زاره کار نمی کنم، بچی بمیدیم کلش کار
نمی کنم، الان هم کار میکنه،
اون یک باشه روزی مستم.
این یه جای دیگه کار میکنه.
این یه جای دیگه. متوجه هستم.
اینم از اسرار.
اینم از اسرار.
نه آقا هیچ سر نیست. صدا نرسه خلاصه اونجا زهر میدونی.
حقیقتش فرمایشات استاد محترم فرمایشات خوبی بود، زحمت خوبی هم کشیدن و مایه امیدم هست که در آینده هم همین بحث ها آثار خوبی در فقه در حوزه ها داشته باشه و قابل تقدیر هست. یه پرسشی رو بنده تو ذهنم هست که البته این پرسش به طور مستقیم متوجه استاد محترم نمیشه، والا ایشون خواستن بهش بپردازن نخواستندم نپردازن. این مسئله هم این هست که ما چه بنابر مطالبی که جناب صدرا گفتن، چه بنابر مطالبی که فیلسوفان دیگه گفتن، چه بنابر مطالبی که عارفان گفتن، مثلا مهمتر از همه چی بنابر اون چیزایی که قرآن کریم فرموده که بالاتر که ما نداریم، که اگر شما استغفار بکنید، شما عبادت بکنید، شما دین رو برپا بدارید، خداوند آسمان رو بر شما مدرارا قرار میده، شما رو به انبال به بنی یاری میکنه، برای شما جنات انهار و جنات انهار قرار میده الاخ، یعنی دنیای شما آباد هست، آخرت شما که الحمدلله آباد هست. بعد ما میبینیم که بنابر این که فقیهان بزرگوار مطالبی که استنباط میکنن خوب از خودشون که نیست که فقه هست دیگه، بالاخره اینا استنباط کردن، و بنابر این که میگیم بالاخره یک جامعه اسلامی هم همین ها داره اجرا میشه، بعد هم میبینیم که اون آثاری که مثلا امثال ملا صدرا گفتن، فیلسوفان گفتن، عارفان گفتن، پیامبر فرموده، امامان معصوم فرمودن، قرآن کریم بیان کردن، اینها ظاهر نمیشه، بلکه برعکسش هم ظاهر میشه. حالا از اینجا آیا ما میتونیم کشف کنیم که یک مشکلی در یک جایی وجود داره؟ بالاخره مثل این است که شما به یه پزشکی مراجعه میکنید، یه ناراحتی قلبم داره و این پزشک هم پزشک حاذقی هست، برای شما مثلا یه دارویی مینویسه میگه اینو بخورید این مشکل ناراحتی قلب شما برطرف میشه، شما این دارو رو میخورید اتفاقا مشکل قلبتون بدتر هم میشه، نیاز به جراحی هم پیدا، مثلا ممکنه شما رو به جهان دیگر رهسپار بکنه همون دارو. بخاطر اینجا یه جایی مشکلی چیزی وجود داره دیگه، آیا ما میتونیم از طریق مهندسی معکوس ما از اینجا ما کشف میکنیم که یک مشکلی یا در روش استنباط ما وجود داره یا در بیان استنباطات ما وجود داره یا در فلسفه فقه ما وجود داره؟ بالاخره یه مشکلی یک جایی وجود داره دیگه. البته عرض کردم این به طور اولی متوجه فرمایشات استاد محترم نمیشه، اما برای یه مسئله ای هست و در اذهان هم به صور گوناگون این مسئله خلجان میکنه و یه وقتی هم که بالاخره ممکن ازش نتایج خیلی نامطلوبی هم بعدها گرفته بشه که الی آخر دیگه به سه نقطه میرا سرا اخیرا میگم به سه نقطه نگذارید، این خیلی ناجوره چون که خیلی ادامه داره همین بگید و غیره، اما اینجا از اون جاییست که باید یه سه نقطه رو بذاریم به سه نقطه که این رو حالا اگه استاد خواستن صحبت کنن یا نخواستن در اینجا با همون سه نقطه رو بذاریم. آقا بفرماید استفاده بکنیم.
خیلی والله،
من قبل
از
اینکه بحث رو شروع کنم تقاضا میکنید از آقای مجددن تعریف شریعت و از ایشون چه نیاز دارم به
همین که گفتم؟
شریعت چی میدونه؟ چی دونست؟ چی تعریف کرد؟
یعنی ایشون ملاحظه دارم؟ بله الان عرض کنم
این عبارت چی نمیخواهیم روزن افراد؟
عبارت ایشون اینه عبارتون ان کل ما اتا به رسول اینم کتاب و سنت یک و مستنبتا من همام الاحکام الفقهیه اما علا سبیل الاجتهاد او علا اساس الاجماع.
من سوالم این وجهات یعنی از تعریف کنشون داره ارائه میده یعنی ظهور و بروز شریعت رو همین استنباطات
دلائلی آوردم که از اینشون فقه رو هم داخل میمون
داره اصلا که ظهور و بروز شریعت رو در زندگی مردم همین استنباطات احکام میدونه اینطور چون در ادامه است. حالا من سوالم اینه که اگر شریعت رو در اینطور میبینه اونگا این که بیایم در جای دیگه برای شریعت ظاهر و باطنی قائل بشیم خیلی سازگاری نداره با این تعریف، اونم اصل رو تازه بذاریم بر باطن شریعت، بعد میگه که ظاهرش این است باطنش نبوت است، بعد دوباره اون وقت به عباراتهای دیگه جاهای دیگه ملاست رو باز برای نبوت دوباره باطنی میدونه ظاهری میدونه، چون این اصل ظاهر و باطن مبنای اساسی فهم اندیشه و اندیشه های ملاست راست این ها. من خیلی نمیتونم این با این اتحاد برقرار کنم، واقعا نمیتونم، نه تنها تو این بحث ها مدتیه که گاهی چند تا مقاله نوشتم نتونستم، واقعا نتونستم. نکته بعد این که اگر فیلسوف که ایشونم یکی از فیلسوف ها ظرفیت این دارن که مصالح مردم رو بفهمن، سعادات مردم بفهمن، حالا ایشون فهم سعادات مردم با رویکرد عرفانی و اشراقی که داره رفتن در بواطن اشیا میدونه، فراتر از ظاهر اشیا، ظاهر اشیا رو میسپره به ظاهرگرایان و حقیقت رو در اونجا میدونه، و چرا ایشون تونه علا فرض این که و علا اون چیزی که بیشتر اشتهار پیدا کرده حالا بعد جهان تصدیق کرده اینها، چرا در آخر میاد مدیریت جامعه رو به فقیه میسپره؟ فقیه که آخرش اینه، این داره قضاوت میکنه، میگه ظاهری اصل اساس فهم سعادات مردم، مصالح مردم که فرمودی اینا کاری اون کار فقیه نشد که اصلا بسپریم به فقیه که طبق اون فهمی که شما از کارهای فقیهان داره جز اینکه جامعه رو به ظاهرگرایی اینا چیزی دیگه نتیجهش نمیشه، چرا آخرشون وقت میرسه به اینکه حاکم جامعه فقیه باشه؟ برخلاف از کنم که ادعاهایشون حاکم جامعه باید فیلسوف باشه چون اون میفهمه مسئله مردم را، او همچنان خودش هم مدعی همه که داره فلسفه شریعت بیان میکنه داره طوری داره بیان میکنه من داره میفهمم من مقدر بر فقیه هستم، فقیه بره کارای فلسفه داره
لو فرز رویی کنزنم
جداری بله حواس هم هست من در فیرمی نتنه کنستی تو این بس مدتی در گیر این بس شدم که تو بحث حکرانی حالا من منتقدم که حکرانی فقیهانه اصلا نمیتونه مسائل مردم رو حل کنه، نمیتونه آسایش مردم رو آسایش آوری بیاره با اون فهمی که واقعا نیازهایی که نیاز مردم است برای آسایش کار فقیه نیست اصلا، همچنان که آرامش مردم سعادات دنیوی مردم اخروی مردم در اصلا ایشون قلمرو شریعت رو تبایه انسان ها در شرایط مختلف دونست حضرتالی فرمودید، اگه این هست که نیازهای ثابت انسان فرازمانی هم این که کار فقیه پس نه حتی کار شریعت نیست، چون شریعت رو بنابراین چیز که حضرتالی فرمودید که متناسب با جوامع و نیازهای جوامع شرایع متفاوت قائل شدیم، پس کارش هم این است که ببینه نیازهای جوامع چیه. بسیار خوب، پس نیازهای عموم بشری تمدنی مدنی چه اینا باز کار فقیه نیست و کار شریعت نیست. حالا میخوام این استفاده کنم برسیم به جایی که ملا صدر اصلا کار شریعت هم نشد، چون شریعت رو چیز کرد در شرایع متعدده.
نه نه شرایط
پس حالا از همین است که اصلا باید عدولی صورت بگیره که اصلا چه دلیلی داره الهیشون قائل بشن به شریعت یک ظاهری داره و یک باطن، چرا اینطوری ما ورود به شما دغدغه است؟ مسئله اینه که به اسرار شرایط، اسرار احکام، اسرار عبادات خوب اصلا فلسفتا ببر نه در قالب از کنیم که ذیل شریعت این ورود پیدا نکن که شریعت رو ظاهر دین داره میگیری، خودت داره میگی شریعت ظاهر دین، باطنش نبوته. پس فلسفه ما رسولانو نیاز نیست ما محور رو شریعت بگیریم که آخرش هم جان زندگی مدیریت جامعه رو به صورت فقیه، فقیه که آخرش این است. عذرخواهی میکنم، ببخشید سوالاتی که ذهن منو درگیر کرد و این فرصتی شد جوار از ایتالیا از فرماشات انصاری بهانه شد که این را مطرح کنم. نرداز مدتی است که ذهنم یاد یک کشفهمی که احتمال زیاد همینه، ناشی از همین است که کشفهمی بنده موجب شده اینطوری از کنم که این بس این گونه سوالات را مطرح کنم. در هر صورت یک ناسازگاری در از کنم که این گونه که فهم کردم، شاید ضعف از نوع فهم و میزان فهم بنده باشه، احساس میکنم این ناسازگاری وجود داره در از کنم که وقتی که یعنی خیلی جرأت به خودم خرج شدن اصلا صلاح نمیدم اینا از کنم، ولی در این حال چون نمیتونم این را از کنم ناگزیر شدم از این عبارت ناسازگاری استفاده کنم.
بعد چون رئیس جلسه
ایشون هست
سازر هستید که ایشون داره بلوکورز میگه به این خاطر مثلا در قانون اساسی همچی چیزی لحاظ شد. شما نگفتید که ولایت فقیه به مال فقیه، فقیه مثلا مدبر مدیر مطالبی رو عرض کردید که علاوه بر فقاهتی او هست. ایشون دارن بلوکورزی رو میگن، میگه که ما داریم مثلا قالب قانون اساسی رو اینا ندیم، ما طالب خود ملاسده را داریم،
نظریه
بلوکورزی که اگر مثلا در یک جامعه فقیه به موافقی بدون ویژگی های لازمه ای که باید لحاظ بشود مثلا آیا او یه همچی صلاحیت داره؟
از اشکال موجه الى ملا صدرا الى لا الى القانون لا
صلاحه. حالا من از جانب ملا صدرا را که شما باشم بجرد بکنم به نیسی فاسول
کنیم. بله من از فاسول را دارم
این همین است که جناب ملا صدرا بیش از همین داد گروه از عالمان رو نام میبره به شما در همون اشتباه گروه بوده پیش از همین دو منصر کنم محاصره شدن مثلا آدم ظاهر آدم باهمه آدم همینطوری میشون بعد میگه ادنای این ها هم فقیلیست که ما میشون بسیم که فقیلی در سروح هست و ادنای اون حتی دروح
ادنکش کچیه چی میشه؟ کچی میشه؟
اون کسی که آدم دروح دور هست، به شروع هست، به باطن هست، به ظاهر هست، او را دیگه ادا میدونه. حالا عرض کنم این مرسته تقسیمی که داره سه چهار تا ویژگی رو اونم تقسیم میاره و از ناشتی همچین شخصیت میشه. و در هیچ جا هم من یادم نیست که مثلا به جناب صدرا گفته باشه در یک نظام مکتوبی که من دارم میگم فقیه در فروغ من مورد نظرم هست. یه تغییری که ایشون در اشتباه فروغ دیگه دارن میگن که والا در زمان رویه چی مون در هم برای ما به تو پیغم برسیم میگه که این رویاهای صادقه نامات و صادقه این مونده و مشتهد. بعد هم تغییراتی ایشون داره که معلوم شه که مثلا ایشون هم ارتباط داره به این که فقه موضوع و فقه فقط این کفایت نمی کنه. حالا دیگه اون لازمه که ما اشتباه رو بگیر رو بیاریم و از رو نگاه
بکنیم. من ارزم مجددن این سوال مطرح میکنم، اگر این فقیر بخشی از نیازهای تعاملات ارتباطی
رو فورت دیگری میخواه مطرح
اون اون نیاز از نظر صدرا نیازهای واقعی مردم رفتن فهم و بواطنه. تو چرا پس ما باز ریاست جامعه رو بسپاریم به چیز؟ خب یه کسی بسپاریم که هم اون شعلو داشته باشه هم این شعلو داشته همون نیاز رو درمی کنیم.
خب ممنونم آقای دکتر. فرمایش جناب آقای دکتر یزدانی تصحیح و تکمیل کرد. قبلا ما بحثای اینطوری داشتیم با آقای دکتر. من هم نظر شما رو دارم که اون صدرا به فقیه در فروع فقط واگذار نمی کنه و هیچ متنی من تا الان ندیدم که این رو
من سوال می کنم چرا وقت از فقیه استفاده کنیم از واژه
فقیه توضیح برای اینکه نه به معنی اینه که فقیه رو
نفی
می کنه
اون لازم می دانه
اما
بیا
این
مقدار شاید نظر نمی کنه اینو حالا حداقل تو بحث مفهوم شناسی که چون داره که در کسر اسنا و در اصل هم اشاره میکنه که فقیه مثلا منظور چیه همون فقه اکبر که حضرت عالی فرمودید ایشون هم اتفاقا اشاراتی که داره همین رو میرسونه بعد یا حکیم اونجا میگه حکیم امروزه مثلا به پزشک تلقی میشه در صورتی که آقا حکمت و حکیم مثلا بالاتر از این هست سه تا اصطلاح دیگه شیخ صوفی و حکیم این ستا رو ایشون تو مفهوم شناسی که داره دقیق تر کرده و دیدگاهش هم مطرح کرده وقتی میگه فقیه ما باید اون نگاه و برداشتشون رو راجع به چیز بدونیم فکر میکنم تلقی جناب استاد مبلغی هم خارج از این نباشه این چیزی که حالا فهمیدم در واقع توجه همزمان به مثلا تکوین و تشریع توجه همزمان به عقل و شرع توجه همزمان در واقع به این مباحث محورها و روابطی که وجود داره نه اینکه فقط شما اتفاقا تقویت میکنه اون جنبه‌ای که شاید مثلا جناب عالی مد نظر قرار میده آقای جناب عالی دکتر مبلغی هم صحبت بکنن بعد ما فرمایشات
ندارم ممنون
بابت مطلب
شما
همکار دیرینه شما
الان هم هست های دکتر
خواهش میکنم ببخشید من وقت عزیزانو میگیرم نظرت میخوام چون همکارم بودن عرض میکنم به حد چند جاره من در این محورهایی که ارائه شد چه رابطه شریعت با زمان چه رابطه شریعت اسلامی با دیگر شرایع یا رابطه شرع و عقل یا نظریه شریعت رابطه تکوین و شده همه اینها اینجا و اونجا جوانب تأویلی احساس میکردم داره بحث میشه یعنی نوعی رویکرد شناختی در ملا صدرا هست برای کشف قواعد یک نظام تأویل اصطلاحا ما یه هرمنوتیک شریعت داریم اگر از اصطلاحات جدید استفاده بکنیم گویا یک هرمنوتیک شریعت داریم یک که باید قواعدش رو کشف بکنیم و در دل این قواعد درکی از نحوه مواجهه خود با شریعت حاصل بیاریم اگر این گونه باشه همچنان که شلایرماخر میگه میگه در وقتی شما دارید از یک در واقع هرمنوتیک یه حوزه هرمنوتیکال یه حوزه شناخت تعویلی صحبت میکنید با ساختار تعویل مواجهید و در دل این ساختار تعویل روند شناسی تعویل خیلی مهمه یعنی به کدوم سمت و سو میریم خواستگاه و نقطه عزیمت ما رو در واقع در ارتباط با کدوم حوزه پایانی قرار میده یعنی از کجا آغاز میکنیم به کجا میرسیم یک دعوایی وجود داره در ارتباط با ملا صدرا که آیا این امر متعالی که ملا صدرا میگه امر فردیه یا امر جمعیه یعنی آیا اون تعالی به وجهه یعنی چهره جامعه شناسانه یا داره یا چهره عارفانه داره حالا برخی هم سعی کردن این دوتا رو در هم ترکیب بکنن و بگن یک عرفان اجتماعی هست من احساسم این بود اینجوری که شما می‌فرمودید اون ایستگاه پایانی که تعالی و متعالی بودن رو نشون میده اساسا فردیه تا جمعی یعنی عارفانه است تا جامعه شناسانه حالا
خب ممنونم شمشات تعدید و متنوی هم مطرح شد جناب استاد مبلغی میخواییم حالا در فرصتی که باقی مونده راجع به این مباحث هم صحبت بکنن علیه حال خود این بحث عرض کردم در آغاز که هم شاید بر اولین بار این اتفاق میفته که به ملا صدرا با این نگاه داریم مواجهه پیدا میکنیم و طبیعتاً حالا مباحث روشی خیلی اهمیت داره که چگونه ما وارد بشیم ولی تلقیمون از عبارات و تعابیری که ملا صدرا آورده هم میتونه مهم باشه چون مثلا هم بحثی که جناب آقای دکتر یوسف فرمودن خود اینکه فقه رو و اون بحث در واقع اجتهادی که اونجا مولا صدرا میگه ما چه تلقی داریم و مولا صدرا در واقع با چه عباراتی و تعابیری اینها رو مطرح کرد، این به نظرم خیلی میتونه در واقع در افق‌گشایی هایی که در این بحث صورت میگیره کارساز باشه، به ما کمک بکنه و اینکه این بحث در واقع جلو بره. من در این قسمت از جناب استاد مبلغی خواهش میکنم، فرمایشات عزیزان رو شنیدن دیگه، من تکرار نمیکنم. اگر ملاحظه این نکته تکمیلی و پاسخی هم دارید و توضیحی دارید در باب دیدگاه های دوستان هم بفرمید.
مطلب دیگری ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب رو نمودن تشکر دادن شرع با شریعت، خب مفسران اینا رو یکی گرفتن، تو المیزان هست چند جایشون، مثلا عبارتی رو یکی از موارد رو ذکر کنم از باب مثال، دیدم آلوسی هم همینا رو یکی گرفته. علامه میگه که ان شریعت المحمدیه جامعتون به شرایع الماضیه و لای نافیه قول به کل اینجا علامه میکن و ان کون شریعت شریعتن خاصه لای نافی جامعیت هم. و عبارت های دیگری هم باز دارن که شرع و منهاج را به سمیت شریعت. بحث شرعه رو مفسران به شریعه تفسیر کردن. اونتا اختلافی که ملا صدر داره اینه که این شرعه رو میاره و به اصطلاح میآورد و در ارتباط با مجتهدان هم به کار میگیره. مجتهدان هم به کار میگیره. طبعا دیگه اگر به کار گرفته شد شریعت های مختلفی شکل نمیگیره، شریعت اصطلاحی شکل نمیگیره، شریعت لغوی شکل نمیگیره. یا باید اینجوری معنا کنیم یا باید بگیم که شریعت یه اصطلاح هست فقط برای آنچه که امت رو شکل میدهد و شرعه غیر از شریعت هست مثلا بر اساس مبناییشون. اما مفسران نرا یکی گرفتن، این خیلی مهم نیست.
خودتون چیه؟
بله، من معتقد هستم که ایشون چون شریعت رو وقتی به کار میگیره شرایع رو برای ادیان به کار میگیرد، شرعه رو وقتی برای مجتهدان به کار میگیره، در واقع یک تمایز اصطلاحی، حالا اگه نگیم از حیث مفهومی و لغوی هم دوتا هستن، یک تمایز اصطلاحی و لغوی، چیز اصطلاحی و کاربردی استعمالی رو قائل هستن. حالا یا شاید معتقد بود اینا مفهوماً دوتا هستن، یا اون اصطلاح رو برای شریعت به کار میگیرد، شرایع به معنای معهوده، و این رو برای هر روش و هر شیء.
این تعبیری که جوان دلیل داشتن رو شما
از که
تعبیری که آل دلیل فرمودن
که چی فرمودن؟
فرمودن که اون از شریعت شرع به کس سریعا با همین تلقی جناب
نه در لغت آخه باید این آمده باشد، میتوانیم تمثیل کنیم، میتوانیم تمثیل کنیم، اما اینکه در لغت شرع معنای برکه است و معنای رودخونه، اولا شریعه هم رودخونه نیومده، شریعه هم به عنوان سرچشمه ایست که داره ازش آب میآید، این معنا آمده است. شما باید به اون مراجعه کنید، بحث رودخونه یا برکه اینا نیست. علی حالا ما
خب اون منهاج هم هست،
منهاج روشه، منهاج پایین تر از توضیح نداره، منهاج پایین تره. شرع ظاهرا اگه بخوایم بازسازی کنیم فکر ایشون رو، شرع یک روش کلی تر و جامع تر از منهاج، روش های خردی است که ذیل اون جای میگیرد. در لا معنا نداشت که چون عطف تفسیری که نیست، عطف اما آنچه مسلم است این است که همه شرع رو در اینجا شریعت گرفتن تا جایی که دیده میشه. ایشون آورده و آنچه در کار فقیهان به عنوان روش هست این رو اسمش رو شرعه گذاشته و منهاج رو هم آورده. تفاوت بین شرعه و منهاج هم تا جایی که من نگاه کردم ذکر نکرده، شاید بشه اشتباه کرد که مثلا شرعه یه چیز امر کلانتری است و منهاج امر خردتری است، مثل دقیقا مثل روش و مسلک هست. مسلک خیلی فراتره، روش ممکن است پایین‌تر باشه چون هر مسلکی روش هست در او. اما نکات دیگری که حالا در صحبت آمد، یه نکته رو از اتالی فرمودید، یکی دو نکته فرمودید. ببینید ایشون اصلا این عبارت هایی که من از ذکر کردم پاسخ شما رو این داره میده. ایشون فقه را به معنای فقه متجمد بر لفظ نمیگیره. فقه رو بر اساس این تعریف و تفسیری که میگیره که شما باید به باطن دست پیدا بکنید، معانی و حقایق رو دریابید و بعد یک مقدار تعریض نه خارج از ادب ولی تعریض معناداری هم داره به برخی از مشاهدان، حالا یا مشاهدان موقع قدرتمند بوده اینشون حواسش بوده که خیلی اونا رو عصبانی نکنه، و یا اینکه اصلا ذاتن ایشون آدم مؤدبی است، هیچ جای توهینی از ملا صدا دیده نمیشه. اما تعریضی که میکنه تعریض سختی است، اینجا تعریض سختی داره میکنه به اجتهادی که صرفا بر لفظ تمرکز میکنه و محتوا رو نمیگیره. میگه شما نمیتونید جز یه سری مفاهیم قشری رو بیشتر بفهمید. لذا اصلا فقه در نگاه ایشون یه امر لازم هم نیست که شما اینو به فقه اکبر تعریف بکنید، چون فقه اکبر یه تعریف یه اصطلاح هست. ایشون میگه فقه همین است. اون سوال اولتون هم که فرمودید که اگر فقه بنا باشه بیاد اونی که نازل میشه در فتوها، ببینید ایشون دو تا بند داره برای تعریف فقه. این دو بندش رو باید بهش توجه کنید اگه بخوام تحلیل دقیقی داشته باشه. یکی اونی است که کتاب و سنت ارائه میکند، این همونی است که الان مشترک است با این دیدگاه، مشترک است با دیدگاه رایج که کتاب و سنت حاوی و متضمن شریعت هست. اون تا ایشون یه بند دومی را اضافه میکنه، میگه که خود این شریعت اومده گفته مجتهد باید بیاید و طبق مزاجها و زمانها اجتهاد بکند، چون اجتهاد و شرعها ناشی از زمانها و امزجه هستند. شریعت نوعی پوشش و مشروعیت بخشی و ایجاب و تحریم رو نسبت به اجتهاد انجام داده. یک بحثی باز خدمت ایشون بود که اگر بشه بعد جلسه‌ای داشته باشیم اصول حاکم بر اجتهاد. اصول حاکم بر اجتهاد ایشون داره. یکی از اصل‌های حاکم بر اجتهاد این است که اجتهاد شما نباید منافات داشته باشه با اصول مسلم دین. لذا اگر ما میگیم اجتهادی تحت پوشش فقه شریعت قرار میگیره، اجتهادی است که مقید به اون قیود باشه. یکی از اون قیودش این است که متناسب با امزجه و ازمنه باشد، یکیش اینه که با دین و با اصول ثابت دین در تخالف نباشه. ایشه ادبیاتی داره که تحت عنوان اصول حاکم بر اجتهاد اون اجتهاد ایشون پوشش میده، نه هر اجتهادی که همینطور میاد و شکل میگیره. لذا اولا اجتهاد رو اگر تحت پوشش قرار میده، تشریع اجتهاد مقصود است و توجیه وظائفی به مجتهد، این مقصود است. یعنی این یه مکانیزمی است که شریعت برای خودش گرفته، چون شریعت که نمیاد که فتوا بده، شریعت فقط یه اصولی رو داره، این مجتهد است که داره میگیره و میده به جامعه. لذا این بخشی از شریعت، بخشی از آن جهت که در شریعت تعبیه شده است، یعنی مکانیزم شریعت برای مواجهه با زمان اجتهاد است، اونم اجتهادی که ثانیاً مقید باشد به قیودی، یکی این که مطابق ازمنه و امزجه باشه چونشون داره تسلیم میکنه، و دیگر این که مخالفتی نداشته باشه با اینا رو دیگه من ذکر نکردم، چون بنا بود یه جلسه دیگری داشته باشیم که اصول حاکم بر اجتهاد از دیدگاهشون چیست. این است، نه اینکه شما خیال کنید هر چیزی که خلاصه میاد و
من سوال دیگه دوباره پیش میاد الان وقت که
بله نه منظورش اینه. و اون نکته هم که ایشون فرمودن نکته درستی است که در واقع فقیه وقتی که زمام رو به دست میگیره میباید زمائم دانشی و تخصصی رو، قید از اینه که من گفتم که میباید به لب و اسرار و ازمنه و امزجه و اینا در این راه کنه، قید از این میباید اون زمائم دیگر هم در کار باشد. ایشون اشاره فرمودن نکته هم ایشون فرمودن، آقای دکتر مبلغی فرمودن بله، منتها ایشون یک بحثی داره مقاصد الشریعه، ما قبلا داشتیم مقاصد الشریعه، نگاه ایشون خیلی کلانه. درست است که یک نوع آمیختگی عرفان با مسائل اجتماعی در نگاه ایشون مشهود و ملموس است، ولی بخش‌هایی از مقاصد شریعت دقیقاً ناظر به جامعه هست، یعنی پرداختن به جغرافیای فکر ایشون یه مقدار سخت است به دلیل عبارتها و گرایش‌های صوفیانه و عارفانه ایشون داری سخت است، اما اجتماعیات بسیاری در کلمات ایشون مشاهده میشه، بخصوص در مقاصد و شرایع و علل و شرایع. ولی در جای بحث فراوان داره در بطن.
خیلی ممنون. شاید فهمیدید که جلسه هم سرود